بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و امر سادسمون که آخرین امر از اموری است که ایشون فرمود بقیه امورون، تو این امر سادس هم باز ایشون نظر به صاحب فصول داره علیه الرحمه. یه حرفی صاحب فصول در فصول گفته، مرحوم آخون میخواد اون حرف رو رد کنه. صاحب فصول در فصول فرمودن که صدق مشتق بر ذات و ما یجری علیه المشتق که ذات باشه، اگر بخواد بر وجه حقیقت باشه. خب در چهارم پنجم دو تا شرط به فصول گفته بود، آخوند جواب داد، یکی مغایره بود آخوند جواب داد، یکی شرط تلبس بوده که آخوند جواب داد. اینجا یه شرط دیگر باز فصول میگه، میگه باید اسناد مبدع یعنی مبدع اشتقاق و اون ذات اسناد الاما هوله باشه، یعنی اسناد حقیقی باشه. چون در معانی بیان خوندید، در معانی خوندید که اسناد دو قسمه، گاهی اسناد اسناد الا ما هو له، یعنی یک معنایی رو، فعلی رو، حدثی رو نسبت میدی به یه چیزی که این حدث، این عمل، این عرض، این صفت، هر چی میخوای بگی واقعا مال خودشه، واقعا مال خودشه. اینو میگن اسناد الا ما هو له یا اسناد حقیقی. مانند النهر جارن، چی نه عوض میخوام، الماء جارن، یا جرل ماء، جرل مترو، المترو جارن، الماء جارن. این جریان و سیلان رو نسبت به آب میدیم. خود جریان واقعا مال آب هست دیگه، آب واقعا جاریه، میعان داره، جریان داره. یا مطر و بارون واقعا جریان داره. اینو میگن اسناد الا ما هو له. یا انبت الله البغله، رویاند خدا بغل و گیاه و سبزی را. خب انبات رو نسبت به خدا دادی، ذات مقدس باری واقعا منبته، اوست که رویاننده گیاهانه. این اسناد حقیقی میگن. گاین اسناد اسناد الا غیر ما هو له، مانند النهر جارن، یا جرن نهرو، یا المیزابو جارن، یا جرل میزابو. میگه ناودون جریان پیدا کرد، روان شد. خود ناودان و میزاب که جریان نداره، که جریان مال بارانیه که تو ناودانه. نهر و جوی، جوی آب، او که جریان نداره، که اونی که جریان داره آب تو جوی، تو جوی و تو نهره. پس اسناد اسناد الی غیر ما هو له، اسناد مجازی بهش میگن. انبت الربیع البغله، رویاند بهار گیاه رو، سبزی رو. خب بهاری که منبت نیست، بهار یه فصلیه، اونی که منبت حقیقی است الله تعالی است، الا که تو فصل بهار سبزی رو می رویاند. اسناد انبته به ربی اسناد مجازی و غیر ما هو له. اشاب الصغیره و افن الکبیره، کر القضات مر الاشی، از این چیزا تو معانی بیان خوندید دی. حالا صاحب فصول علیه الرحمه چی میگه؟ میگه صدق مشتق بر ذات اگر بخواد بر وجه حقیقت باشه، بر وجه حقیقت باشه نمجاز، باید اسناد مبدأ مشتق، مبدأ اشتقاق، به اون ذات اسناد حقیقی باشه، اسناد الی ما هو له باشه. مانند الماء جار، اینجا اسناد جاری که مبدأ اشتقاقه، که جارن از اون مشتق شد، به ذاتی که ما و آب باشه اسناد حقیقی، اسناد الی ما هو له. بس این اطلاق جارن بر ما این حقیقته. اما النهر جارن، المیزاب جارن، اینجا اسناد جاری به نهر یا به میزاب، اسناد الی غیر ما هو له، اسناد مجازی. پس اطلاق جری جارن بر نهر بر مطر این حقیقت نیست، این مجازه. این هم شرط دیگری از صاحب فصول علیه الرحمه. خب این کلام ایشون که روشن شد، مرحوم آخون علیه الرحمه تو این سادس میخواد اینو پاسخ بده، یک کلام بیشتر نیست. میگه آقای صاحب فصول، شما بین دو تا مجاز خلط کردید. شما صاحب فصول دو تا مجاز رو با هم قاطی کردید، یکی رو جای دیگری عوضی گرفتی، یکی رو جای دیگری عوضی گرفتی. چرا؟ چون مجاز سه جوره. مجاز در حذف داریم که کار به او دیگه ایشون نداره اینجا، واسأل القریه، واسأل اهل القریه، جاء ربک، جاء امر ربک، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ای الی رحمت ربها، حرفا که گفتن اگه درست باشه. این مجاز در حذفه که اینجا مطرح نیست. یکی مجاز در کلمه، مجاز در کلمه که مشهور از ادبا میگن اگر کلمه و لفظی در غیر موضوع له به کار بره عمل کنه، او رو میگن مجاز در کلمه. یعنی این کلمه، این لغت، این لفظ مجاز شد. رأیتو اسدن یرمی، بنابر اون حرفی که اونا گفتن اگه درست باشه که اسد استعمال در رجل شجاع شد، رجل شجاع غیر موضوع لهه، موضوع له حیوان مفترسه. این رو میگن مجاز در کلمه. حالا چون بحثاش درست نیست این، البته بحثای بس حکاکی حرفی داره، دیگران حرفی دارن. حالا یکی هم مجاز در اسناد، اسناد یعنی کلمه سر جاش محفوظ، حقیقت حقیقته، مسند حقیقت در کلمه، مسندون الی هم حقیقت در کلمه. این مجازگویی و و خلاف حقیقت گویی در کجاست؟ تو اسناد، تو نسبت. النهرو جارن. الان النهرو چیه؟ مستندان الیه، مبتدا دیگه. النهرو جارن خبر و مسنده. النهرو یعنی جوی، به قول بچه ها جوغ، جوغ آب، جوی آب. بالاخره آنچه در جوی می رود آب است، آنچه در چشم می رود خواب است. بالاخره حالا ای از کنم که این النهر جوی، خب این در معنای خودش به کار رفته، حقیقت دیگه. جارن یعنی روان، رونده، جریاندار. اینم در معنای خودش به کار رفته، حقیقته. پس مجاز در کجاست اینجا؟ مجاز در اسناد این جریان به این نهر. این جریان رو نسبت دادی به آقای نهر، که این جریان مال آب نه مال نهر. این اسنادتون اسناد مجازیه، این مجاز در اسناده. مرحوم آخون میگه آقای فصول در مشتق در النهر جارن، اینجا جارن مشتق، این در معنای خودش به کار رفته. و صدق جارن در اینجا، این جارن کلمه که مشتقه، این حقیقته. نهرم حقیقته. بله اسناد جارن به النهر اسناد مجازیه. مجازیت در اسناد یه چیزه، مجازیت در کلمه چیز دیگریه. مجازیت در اسناد لا تستلزم مجازیت در کلمه رو. پس اگر اسناد جارن و جری و نهر، اگر این اسناد مجازی شد، مستلزم نیست که خود جارنم اینجا بر وجه مجاز گفته شده باشه. این هم جواب ایشون. اگه صاف اصول هم غیر این که ایشون فهمیده بخواد بگه، اشکال وارد لحلال صاف اصول. پس ایشون میگه بین مجازین، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، صاف اصول خلق کرده، این رو قاطی کرده. مجاز در اسناد رو عوضی جای مجاز در کلمه گرفته کنده. حالا این از سادس تمام شد. اون عوضی یک قصه ای به یادم آمد، این شاید یه وقت هم گفتم رو این تو این جمع یا جمع دیگه یادم نیست، اما حتی هیچ نظری هم نیست و ما همه هم سنی هم شیعه بالاخره عامه خواسته با هم برادریم و مسلمیم همیمون بلا تعارف. المسلمون تتکافؤ دماؤهم و هم یدون واحده علی من سواهم. شاید سال 54 بود، بله، یه جایی ما صحبت میکردیم، عوضی از کنم که صحبت منبر بود، مستمعین بودند و اینها. بعد بلا غرزن، بلا هدفن، بلا تخریب یا بلا تفریق، همین طوری قصه ای رو از یکی از این چیزا نقل کرده، کتب یکی از این آقایون اهل سنت. قصه معروفیه که تا واقعا طبری هم همین رو در تاریخشون داره. مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه صاحب القدیر، او هم خیلی از این قضایا رو نقل کرده، از طبری دیگران نقل کرده. قصه ای که نوشتن اینه که حضرت موسی بن عمران علیه السلام رو عزرائیل آمد که قبض روحش بکنه، جانش رو بگیره. وقتی آمد خدمت ایشون، ایشون خب یه قدر عصبانی بود و اینها، و الغل الواح و اخذ برأس اخی، اون حرفا هست دیگه. عرض کنم که پا شد، یا حالا همونطور پا شد جا نشسته، یک سیلی محکمی زد تو گوش عزرائیل، البته سمت گونه راستش. به گونه ای زده بود که نوشته اونجا تاریخ هم داره که ففقعت عینه الیمنا، یعنی این چشم راست از کاسه آمد بیرون رو گونه عزرائیل آویزون شد. بعد دست گذاشت روی این چشم و رفت بالا، گفت که به خدا که خب این چیه، مرا پیش کی فرستاد؟ آدم خیلی مثلا الیاز بلا قل چماق و اینها مثلا چه بود، اینجور منو چیز کرد. و یکی از علمای خاص شوخی کرد، گفت که ای کاش مجد، گفت دیگه من نبیرم پیش موسی، قهر کرد دیگه، ترسید نیامد، گفت ای کاش مجدد برمیگشت و یه سیلی دیگه موسی میزد و چشم چپشم کور میکرد که این کسی رو نبینه و قبض روح نکنه. یکی دیگه یه شوخی که گوه آقا اگر هر دو چشمش کور میشد عوضی میگرفت به جای این که فرض کن زید رو قبض روح کنه، امر رو قبض روح میگن. خب عادی قصاص میشد اگه میکشت. خب اینو ما گفتیم و تست کردم میتونم. خب قصه چون گفتیم راجب مجعولات بود من صحبت میکردم، را یادم هست. حالی بنده خدایی بعد از صحبت خیلی این نه یکی شاید دو سه تا بودن که خیلی ناراحت شده بودن و آمدن دور ما و که این دروغه و پیش نیامده بود برای من در طول عمری که صحبت میکردم یک کسی بیاد مثلا مچ ما رو بگیره. همون یه مورد یادم هست، گفتم نه بابا مدرک داره فلان داره چه. گفتن نه مدرکش کجاست. ما جنگی داشتیم، اون جنگمون اون موقع در دستمون نبود، هرچند به حافظه به ذهن فشار آوردیم که این پیدا بکنیم کجا بود و کجا دید. بعد موندم و گفتم که تا فردا مهلت بدید من مدرک میارم. و رفتم خونه یکی از آقایون بود، مهمان بودم تهران. رفتم او اتاقی که من بودم کتابخونه بود، واقعش هم خیلی متحیر موندم، این نوشته بودم یادداشت کرده بودم اما یادم نیامد کجاست. بعد رفتم و کتابخونه رو که دیدم کتاب زیاد بود، اینجا شاید شبه توسلی همین توجهی به امیر المومنین سلام الله علیه پیدا کردم. گفتم خب اینا که دیدید اینا آمدن موچه ما رو گرفتن و از ما مدرک میخوان و کتاب اینجا زیاده، یک کاری بکن که من اولین بار که دست میبرم دستم به سمت کتابی بره که از کتب اونها. اتفاقا بدون هیچ معطلی دیگه سریع قفسه ای بود و بعد رفتم دست بردم اون کتاب طبری رو و حتی باز کردم. یادم هست که یادداشت کرده بودم اون موقع دیگه، حالا فعلا نمیدونم یادداشت ندارم، مثلا صفحه 500 اینها بوده، مثلا چاپ کجا و تاریخ چه بود، همش اون موقع یادداشت کردم. بعد باز کردیم دیدیم بله این قصه که آقای موسی بن عمران زد بیخ گوش عزرائیل و ففقعت همین تعبیر عینه الیمنا این اونجا هست، خیلی خوشحال شدم. بعد اینه که دیدم به القدیر مراجعه کردم و بعد فردا این کتاب رو بردم بالاخره بالای منبر. بعد از صحبت گفتم خب این مدرک رو. بعد قصه های دیگه هم دوباره ظاهرم میست که اونا یه مقدار آدم های شاید بیماری بودن، بعضی فی قلوب هم مرض بعضی فزاده هم الله. باز گفتم خب این مدرک دیگه اینا موندن. گفت این حرفا رو برای چی میزنی؟ گفتم خب این یه چیز دیگه هست مدرک، این حالا این حرفا رو برای چی میزنم خب اون یه حساب دیگه هست. اما اینکه بگید کذب است و مدرک نیست و بی اساس، نه این مدرک و این مدارک و اسناد. حالا از مرحوم عیسی فصول الله اینجا مجاز در اسناد رو بلا تشبیه اونها به جای مجاز در کلمه عوضی گرفته و این دوتا رو با هم قاطی کرده، یه اسناد اسلام شد. حتی این بحث مشتق تمام شد و والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. اون موقع یا اینجا؟ الان که خب دیگه همینطور از کردم، چون عوضی هم که تو ذهنم رفت سمت اون خاطره، خاطره ای بوده. و الا هم در کتب ما مجعولات هست، هم در کتب اونها مجعولات خب هست دیگه، این چیز مهمی نیست. بس در مجعولات و اکاذیب بوده. از اینجا از کنم که این بحث مشتق ثمرات فقهی داره، اما ایشون چون مطرح نفرمود ما هم مطرح نمی کنیم. یک فروعی هم آیون مطرح کردن راجع به بحث مشتق. اگه یادتون باشه قوانین خونده باشید، اون و تظهر و ثمره تحت شجرت المثمره، که دیگه آدم اونم بخواد بگه خجالت میکشه کنم که چه کرده اونجا زیر شجره مثمره. کسی رفته اونجا و نوشته اونجا، همون قوانین نوشته که فرض کن مکروه اونجا کسی چه بکنه. بعد اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشه، خب هینی که ثمر داره این مثلا چیزه، یا نه مادامی که این درخت جوان و لیاقت و شنیت اثمار داره، خب اون پایین زیرش نشستن و اون مسائل کراهت داره. اما اگه نه این شجره شجره ایست که یائسه شده دیگه، حالا نمیزاد دیگه، تولید نداره دیگه، پیر شده و دیگه یائسه شده و هیچی زاد و ولدی نداره، میوه نمیاره، اینجا کسی بشینه مثلا اشکال نداره، کراهت نداره، اگه حقیقت در خصوص متلبس باشه. اگه حقیقت در منقضا هم باشه و متلبس هر دو، بازم کراهت باقیه. مثلا یکی از مثالها اینه، ولی خب مثالهای دیگه هم در فقه داریم که به سراغش نبینیم. المقصد الاولو فی الاوامر، که این رو از رو میخونیم چون خیلی مطلبی نداره که ما خیلی معطل بشیم. مقصد اول خب البته چرا دیگه، بله فروعی هست در این، خب همین طبق همین مبنای اصولیشون در فقه هم فروعی را مطرح کردن، 4-5 فرعه که ای آیونی که شرح کفایه نوشتن یا بعضی از تقریرات ها را مراجعه کنید، فرعه اونجا نوشته، یکیش مثل همین بود که من اشاره کردم بهش دیگه. خب اوامر این جمع چیه؟ چون مقصد که اینجایشون میگه حدوداً ظاهراً مثل این که کل کفایه شاید 8 مقصد باشه دیگه، این دو جلد ظاهراً کلاً 8 مقصد احتمالاً اینطور باشه. مقصد اول اوامر. اوامر جمع چیه؟ بعضی گفتن جمع آمره، چون فوائل معمولاً جمع فائله میشه، اوامر آمره، نواهی ناهیه. خب آمره که مؤنثه، بعد آمدن اینجا خودشون رو به زحمت انداختن که ای کلمتون آمره، چون صیغه افعل کلمه افعل کلمه امره، پس این کلمه آمره هست. دوباره گیر کردن، خب کلمه که آمره نیست، اسناد گفتن مجازیه، چون این کلمه آلت و ابزار امره. درسته که آمر خدا هست، ناهی خدا هست، آمر مولا هست، چون با این کلمه امر میکنه که این کلمه آمره است. این تکلفات این شکلی. بعضی گفتن جمع اوامر جمع الجمع، جمع الجمع منتهی الجموع، جمع الجمع اوامر جمع امور، امور جمع امر مثلا. ولی آیون میگن نه، نیازی به این تکلفات ما نداریم، بلکه این جمع سمائی نه قیاسی، قیاسن قانونن فوائل با جمع فائله باشه، لیکن برخلاف قیاس هم گاهی جمع فعلم میاد فوائل. اوامر جمع خود امره، نه آمره، نه جمع الجمع. و تو دعای کمیل هم داره که و خالفتو بعض اوامرک، خب این اوامر اینجا جمع امر دیگه، بنابراین نیازی به اون تکلفات تأسفات ما نداریم. حالا اینجا در امر میگه چند فصله که احتمالا تا آخر اوامر که بعد به نواهی میرسیم، مقصد ثانی نواهی دیگه، تا اونجا حدودا احتمالا شاید 10-12 تا فصل باشه. فصل اول راجع به ماده امره، معالم خوندید، اصول مزفر خوندید و حرفا. ماده امر الف میم را دیگه، امر یعمرو امرن، امر به چه معناست؟ ای چند تا معنا اینجا ایشون شمرده که تو متن هست، معطل نمیشیم. معالم هم الا ما به بالی چند تا معنا تو متن آورده بود. مرحوم ملا صالح مازندرانی صاحب حاشیه بر معالم یادم هست بود 10-15 تا معنا اونجا برای امر ذکر کرده. و تو جواهر البلاغه قدیم ها که ادبیات اینا مطرح بوده، یادم هست که حدود 10-20 معنا برای امر، ماده امر نقل کرده. آخون علیه الرحمه نیازی دید نیست که همه رو نقل بکنه، چند تایی رو با من نمونه اینجا ذکر کرده آورده که از رو میخونیم، چون معطلی داره، چیزی هم نداره که معطل بشیم. از سادس از ظاهرو انهو عجیب، بله عجبش خیلی مهمم هست، بین الجمادا و رجب، گفت العجب ثم العجب، همین هست دیگه، تو جمادا هم هست رجبش هم بعد. و العجبو انه جعل ذالک علتا لعدم صدقها فی حق غیره. این عبارت سه تا معنا داره. الان این که میگیم ظاهر کفایه همینه که حاشیشون بر رسائل اون فوائد که ذمیمه هست، اونم ظاهرش همین کلام داریم میخواییم بگیم. عجب اینه، آخون میگه عجب اینه انهو صاحب فصول جعل ذالک، قرار داد ذالک یعنی چی؟ یعنی اون نقل را، نقل چی را؟ نقل صفات جاریه بر ذات خدا را، نقلشون از معانی اولیه و معانی عرفیه و لغویه، نه که شون قالب نقل بود دیگه، قرار داد اون نقل را علت برای عدم صدق این صفات در حق غیر خدا. گو عالمون قادرون چون درباره خدا از معنای اولیشون منقول شدن، لذا این عالمون قادرون بر خدا صادق هست، لکن بر غیر خدا صادق نیست. زیدون عالم، زیدون قادر، نمیتونیم بگیم. و هوه کما ترا و هوه، این حرف صاحب فصول که آمده نقل رو علت عدم صدق در حق غیر خدا قرار داده، ای کما ترا، ای فسادش به گونه ای که با چشمت داری میبینی. ای چه دلیله که بگیم چون منقولند پس بر غیر خدا چی؟ صدق نمی کنند. نه، عکس مسئله، چون منقولن از معنای لغوی و عرفی بر خدا با اون معنا صدق نمی کنند، بر غیر خدا چی؟ صدق می کنند دیگه. زیدون عالم، امرون عالم، بکرون قادر. پس این نقل از معنای لغوی و عرفی این علت میشه که این صفات با اون معنا بر خدا صدق نکنن، نه بر غیر خدا. صاحب فصول گفته بر غیر خدا صادق نیست، بر خدا صادقه. حالا این یک معناست که این خب عجب جا داره. اما میگیم آیا آخون لعل مراد فصول این باشه که میگیم که حتما باید این باشه، چون صفات از اون معنای اولی و لغوی و عرفی منقول شده به معنای دیگر. الله عالم ای الله علمون، الله قادر ای الله قدرتون، و این صفات با این معنای منقولون الیه نه منقولون من، بر خدا صادقن بر غیر خدا صادق نیستن دیگه. زیدون عالم، زیدون علمون غلطه، زیدون عدلون غلطه. مراد فصول باید این باشه. اگه این باشه خب عجب نداره که درستم میگه دیگه، توجه کردید؟ یعنی این دو معنا بنابر اینکه ضمیر صدقه ها، چون در عبارت فصول داره که ولهازا لا تصدق فی حق غیره، این عبارت فصوله. این ضمیر صدقه ها اگر به صفات و مشتقات برگرده، یه معنا اون بود که آخون فهمید تعجب کرد، یه معنا اینه که ما عرض کردیم که تعجب نداره، یه معنای سوم که ضمیر صدقه ها رو به صفات ارجاع ندیم، به صفات و مشتقات، ضمیر صدقه ها رو ارجاع بدیم به مبادی. مبادی در حق غیر خدا، اون لا تصدق که در فصوله و صیغه مفرد مؤنث غایب فعل مضارع، ضمیر هیش لا تصدق برمیگرده به اون مبادی. مبادی مشتق چون عالم بعقیده فصول در خدا، یعنی علم دیگه، منقول دیگه، این مبادی که علمند و قدرتن بر غیر خدا صدق نمی کنن دیگه. راست هم میگه فصول، زیدون علمون زیدون عدلون غلطه، اما الله علمون الله عدلون درسته. میمونیم کماترا آخون میگه نه فصول. از کنم به تأمل فی ما ذکرنا، میگه با تأمل آخون میگه در ما ذکر، از اون عجب گذشتیم، حالا اون تمام شد. به سبب تأمل و دقت در ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ اون و تحقیق که گفته چی؟ گفته آخون که ذات همه جا باید متلبس به مبدا باشه، قیام مبدا به ذات همه جا لازمه، اما انهای تلبس مختلفه، گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی وقوعیه، گاهی انتزاعیه. اون اقسامی گفتیم و با تأمل در ما ذکرنا اون تحقیق، ظهر خلل در اونی که استدلال شد از جانبین. جانبین یک عده گفتن که صدق مشتق بر ذات قیام مبدأ به ذات میخواد، قیام میخواد. یک عده گفتن قیام نمیخواد، کذاربه و المولم، مثالش خوندیم. میگه استدلالی که از دو جانب شده معلوم شد که این استدلال ها خرابه و ظاهر شد محاکمه بین طرفین، که ما یا آخون داور شدیم، بین دو طرف داوری کردیم، گفتیم اون که میگه قیام نمیخواد اصلا بی خود میگه، نه قیام میخواد. اون که گفت قیام میخواد اما تنها قیام حلولی میخواد، نه بی خود گفته، قیام گاهی حلولیه، گاهی وقوعیه، گاهی صدوریه، گاهی چه، گاهی چه، گاهی چه. بنابراین ما محاکمه کردیم که انه میخواد آخون بگه که نزاع بین اونها با محاکمه مون نزاع لفظی میشه. اون که میگه قیام نمیخواد قیام حلولی رو میگه، اون که میگه قیام میخواد قیام فی الجمله رو میگه، هر نوع قیام باشه، از دعوایی بینشون وجود نداره. ولی آیون با آخون میگه نه، نزاع نزاع لفظی نیست، معنویه، چون اشعری رسما قائله که قیام میخواد و صریحا میگه قیامم قیام حلولی باید باشه و لذا در علم باری اونجا گیر کرده که اگه حلولی باشه یا در کلام باری متکلم اگه حلولی باشه یلزم که اون کلام خدا حادث باشه، حلول دیگه، و خدا مرکز حوادث باشه، بعد ناچار شد چی قائل بشه؟ کلام نفسی، که این بحثش همین تو بحث اوامر بعد میاد دیگه. بنابراین نظام معنویه، اون که میگه قیام حلولی میگه، اون که میگه قیام نمیخواد میگه هیچ قیام نمیخواد. لذا نظام معنویه، نه نظام لفظی باشه. تأمل از سادس از ظاهر و انهو شنجین است لا یعتبر در صدق مشتق و جری مشتق بر ذات حقیقتن، اگه بخواد صادق باشه حقیقتن، لا یعتبر التلبس بالمبدأ حقیقتن و بلا واسطه فی العروض، تلبس ذات به مبدأ حقیقتن لازم نیست، ممکنه حقیقت باشه تلبس ما به جریان، الماو جارن، ممکنه مجاز باشه تلبس نهر میزاب ناودون به جریان، تلبس به مبدأش معتبر نیست حقیقتا و بدون واسطه در عروض، مانند ماء جاری که این مثال البته منفیه نه مثال نفیه، اونجایی که تلبس حقیقی باشه و بدون واسطه فعل عروض مثل چی؟ مثل آب جاری. اونجا که نباشه مثل نهر جاری، میزاب جاری. بل یکفی تلبس ذات بهی به مبدأ ولو مجازن و با واسطه در عروض، مثل المیزاب جاری که اینجا جریان اولا مال آب، ثانیاً و بالعرض مال میزابه، حرکت سفینه و حرکت جالس سفینه، از سفینه متحرکتون بلاواسطه، جالس که خوابه تو کشتی متحرکون ملواسطه. پس اسناد جریان الالمیزاب یا الالنهر این اسناد، و امکان اسنادن الى غیر ماه و له و بالمجاز و مع الواسطه فی العروض الا انه این مجاز فی الاسناد لا فی الکلمه، که جارن باشه، جارن جارنه دیگه. پس مشتق در مثل مثال، یعنی در مثل این مثال، النهر جارن، المیزاب جارن، جالس و سفینه متحرکون، امثال این، مشتق در مثل این مثال به ماه و مشتقون قد استعمل فی معناه حقیقی دیگه. جاری رونده، رونده رونده است دیگه. ماشی دونده فرض کن، یا چه حالا ماشی رونده، و ان کان مبدأه مسندن الی المیزاب بالاسناد المجازی، بله اگرچه مبدأ مشتق، مبدأ که جریانه، مسند به میزاب یا به اون نهر به اسناد مجازی، ولا منافات بین این دو، بین مجازیت در اسناد و حقیقت در کلمه اصلا، مجاز در اسناد باشه حقیقت در کلمه باشه، ولیکن ظاهر فصول، بلکه صریح فصول، اعتبار اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتن. لذا به عقیده فصول النهر جارن، این جارن مجاز در کلمه، الماء جارن حقیقت در کلمه، و که انهو گویا این ظاهر فصول یا صریح فصول یا گویا این اعتبار اسناد حقیقی از باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه، و لحاظا صار محل کلام بین اعلام، و الحمدلله و هو خیر و ختام. مقصد اول در اوامر، در این مقصد فصولش ها 10-12 فصل باشه. اول فیما یتعلق به مادت الامر، نه صیغه امر. صیغه امر اضرب و سله، سم، زکه، حجه، اینا صیغه امر که بعدن بحثش میاد، نه ماده امر. و بحث در ماده امرم من الجهات، از جهات عدیدهیه. جهت اول، قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، منها الطلب، خواستن و رفتن به دنبال چیزی. کما یقال امره به کذا، امر زیدون امرن به کذا، مثلا به ضرب بکرن، از زید به ام گفته که بکر رو بزن، ازش خواسته که بکر رو بزن. این امره یعنی طلب منه کذا، ازش خواسته این کار رو بکن. و منها الشن، کما یقال شغله امرو کذا یا امرون کذا، میگه مشغول کد او را امرو کذا، شعنو کذا، یعنی کارو کذا، فلون کار سرش مشغول کرد، سرش سرگرم اون کار. و منها الفیل، یعنی کار، کما فی قولی تعالی و ما امرو فرعونه به رشیدن، نیست امر فرعون یعنی کار فرعون، عمل او، فعل او رشید نیست، رشد نداره، یعنی فعلش فعل سفیهانه است نه رشیدانه. آدم رشید کارش هم رشیده، آدم سفیه کارش هم سفهی و سفیه. و منها الفعل العجیب، نه فعل خالی، یا الفعل العجیب شگفت انگیزه، مثلا چه است؟ کما فی قولی تعالی فلما جاء امرنا، هنگامی که آمد امرمون، این اون فعل عجیب و غریب ما، مثل اون طوفان یا زلزله یا خسف یا چیزهای دیگه، جعلنا آلیها سافلها. و منها الشی، که امر این شی که جمعش هم اموره، کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، ای شیئا عجیبا، شیئان عجیبان هما ابرد من یخ، شعر معروفه، شیخ یتسبا و سبی یتشیخ، شیخ که سن بالا باشه متسبی بشه، یا سبی متشیخ بشه، هر دوش خیلی عجیبه، اونو امر عجیب. و منها الحادثه، این دیگه مثال نزد، وقع امرو کذا، فرون حادثه واقع شد، خبر داری وقع امرو کذا. و منها الغرض، یکی از معانی امر غرض، کما تقول جاء زیدون لامر کذا، زید برای خاطر و غرض فلان چیز آمده. اینا رو گفتن آخون علیه الرحمه، میگه اینا همه که معنای امر نیست، معنای امر طلب هست، امر به معنای طلب آمده، امر به معنای شیء ام آمده که جمعش اموره، رأیت الیوم امرا عجیبا، ای شیئا عجیبا. اما امر به معنای غرض آمده باشه، یا به معنای شن، یا به معنای فعل، این اینجور نیست، اینا از باب خلط مفهوم با مصداقه. اینجا بعضی آمدن مصداق امر رو جای مفهوم خرج کردن، که من که بارها گفتیم، بعدم خواهیم گفت و خواهیم خوند انشاءالله، که خوندید خیلی جا، که برای همزه استفهام 8 معنا نقل کردن، اونجا گفتن نه، معنا یکیه، دوائی اغراض برای خاطر سوال کردن گوناگونه، و دوائی و اغراض و آیون و ادبا جای معانی مفاهیم خرج کردن. یا خود امر که 10-15 معنا حاشیه معالم نقل کرده، یا 10-20 معنا، اونا معانی نیستن، تهدید، تسخیر، تعجیز، تحقیر، امثال اینا، اونا اغراضن و دوائی که جای معانی عوضی خرج شدن دیگه. اینجا همین، ولا یخفا ان عد بعضها من معانی شمردن بعضی از این امور از معانی امر، این منباب اشتباه مصداق به مفهومه. چرا؟ ضرورته که امر در جا زیدون لامر کذا، اینجا مستعمل فی من الغرض، این امر در غرض استعمال نشده که، بلکه امر اینجا همون شیعه نه غرض. بله لامو قد دل علی الغرض، این لام دال بر غرضی که حرف جر دیگه، ل امر کذا یعنی برای خاطر، برای غرض. پس غرض مفهوم لامه که لام حرف جره، امر در معنای غرض به کار نرفته، امر همون معنای خودش شیعه. نعم یکونو مدخوله مستاقهو، مدخول لام مستاق چیه؟ مستاق غرضه. مدخول لام مستاق غرضه. لامر کذا جاء المریض، یا جاء مثلا چه؟ لیل علاج، این مریض آمده رفته تهران، آمده قم، برای چی میگیم؟ برای علاج. اینجا این لام لامیه که داله بر غرضه. مدخول لام کیه؟ علاج. اون علاج غرضه، این غرض آمدن این بود که معالجه بشه. از اینجا جاء زیدون لامر کذا، این امر کنه جای اون علاج شیء کذا. این لام داله بر غرضه، استعمال در غرض شد، امر استعمال در غرض نشده. امر اینجا مصداق غرضه، نه مفهوم امر مفهوم غرض باشه. نعم یکون مدخول این لام که اون امر مصداق غرضه. امر کذا مثلا چیه؟ مثلا للعلاج، یا مثلا للشفا، مثلا چیزای دیگه، یا جا الاغم لتحصیل لامر کذا. اینجا لام لام غرضه، اون مدخول که تحصیل و درس خوندن باشه، اون مصداق غرضه، نه مفهوم غرض باشه. ففهم. و هاکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، گفتی اینجا امر به معنای فعل عجیب به کار رفته. فلما جاء امرنا، میگیم نه آقا، امر اینجا به معنای دستوره. امر ما، دستور ما که رسید و آمد، جعلنا آلیها سافلها، چون چه کردیم. خب اینجا این امر به معنای دستوره، نه امر به معنای فعل عجیب باشه، الا اینکه این امر مصداق فعل عجیبه. امر ما، حالا یا اون حادثه زلزله بوده، یا طوفان بوده، یا خصف بوده، مثلا امثال اینها دیگه، او کار عجیبه، فعل عجیبه. یکون این امر مصداقن، این لتعجب داره، باید للعجیب باشه، مصداقن للعجیب. لا مستعملن فی مفهوم عجیب، نه امرنا یعنی عجیبنا، امر عجیب نیست، امر همون امره، الا که این امر مصداق عجیبه. از کنم اون امر یا زلزله بوده، یا طوفان بوده، یا خصف بوده، یا هرچه هست، اون بلا، اون حادثه، اون بلیه، واقعا اون بلیه عجیبه. فکر زلزله ای که در چیز آمده، اون مثل چیز عجیبیه، نه اینکه امر به معنای عجیب باشه. امر همون امر دیگه، امر ما آمد، یعنی فعلمون، کارمون، دستورمون. و کذا در حادثه وقع امرو کذا، ای امر به معنای حادثه نیست، امر امره، شیء اون کذا، که اون شیء اون کذا، او لااقل یا زلزله بوده، یا طوفان بوده، یا بالاخره یه بلیه‌ای بوده، که او در واقع حادثه است، نه اینکه امر در معنای حادثه به کار رفته باشه. امره ای حدثه، یعمرو ای یحدثو، امر ای حادثه، نه این دقیقا نیست که، امر امره. یا شنم همینه. و به ذالک، با این بیانی که ما کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم حادثه و شن، به خصوص شن، این معنای امر نیست، این مصداق امره، و مصداق را جای معنا عوضی خرج کردن. زهره ما فی دعو الفصول، فصول چی گفته؟ گفته امر حقیقت در دو تا معنای اوله، که یکی طلب،
یکی هم شن. میگم طلبش خوب آیه فصول، اما شن معنای امر نیست، شن مفهوم امر نیست، بلکه این شن مصداق امره، نه مفهوم امر. ولا یبعد، خواهی آخون شما خودتون بگو معنای امر چیه. میگه ولا یبعد دعوا کون الامر، حقیقت در طلب، امر طلب دیگه، طلب فل جمله، حالا طلب عالی السافل یا مستعلی، استعلا میخواد، علو میخواد، عالی باید باشه، مستعلی هم میشه، اینا بعد میاد فل جمله. حالا طلب فل جمله، خواهد تو طلب علو من باید باشه، عالی باشه، یا نه جست آمرانه و عالیانه بگیره ولو اینکه پخی هم نباشه و علوی نداشته باشه، باز امره، اینا بعد بحثش میاد. آیا طلب طلب ایجابی یا نه اگه استحبابی هم باشه، اینا بعد بحثش میاد. فعل جمله به طور موجب جزئیه، حالا قیودش بعد میاد. حقیقت در طلب فعل جمله، حالا طلب قیودی هم داره نداره، بعد بحث میشه. و شی هم حقیقت در طلب، هم حقیقت در شیء، که امر به معنای طلب جمعش اوامر، امر به معنای شیء جمعش امور هست، امور جمع امر، نه اشیاء. در این دوتا حقیقته و میشه مشترک لفظی بین این دو معنا، اما در غیر این دو معنا ندیگه. هازا به حسب العرف و اللغه، این که گفتیم امر حقیقت در طلب فی الجمله و در شیء، این به حسب عرف و لغته، اما به حسب اصطلاح اصولی ها همون طلب میشه دیگه، همون طلب خواستن و فرمودن دیگه، همون طلب من مصدری میشه نه شیء. اما به حسب اصطلاح فقط نقل الاتفاق، میگه اجماع نقل شد. اجماع بر چی؟ بر این که امر حقیقت در قول مخصوص، یه قول و گفتار ویژه، که قول مخصوص چیه؟ اضرب، سل، سم، زک، حج، خمس، جاهد، انصر، اضرب، اقتل، این قول مخصوص اینه. اجماع و اتفاق نقل شد بر این که امر اصطلاحاً حقیقت در قول مخصوصه، که اون صیغه افعل باشه. فقط نقل اتفاق و اجماع بر این که امر حقیقت در قول مخصوصه و مجاز در غیر قول مخصوص. ولا یخفا دیگه باشه.